و فنون هسته‌ای در این باره صحبت میکنن.
بنده شیوا اصولی هستم، عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای گروه گیاه پزشکی. من این مقدمه کوتاهی در مورد کنترل آفات و امنیت غذایی خدمتون عرض بکنم. اول اینکه میلیون ها انسان و دام از بیماری های ایجاد شده توسط بندپایان رنج میبرن. منابع کشاورزی بسیار محدود هستش و از همین منابع محدود هم حدود 25 تا 45% محصولات کشاورزی قبل یا پس از برداشت از بین میرن. در نتیجه چاره جز پیدا کردن راهکارهای معتبر برای اطمینان از اینکه میتونه در واقع جمعیت جهانی به امنیت غذایی در واقع دست پیدا بکنه نداریم، که این مهم با افزایش سرمایه‌گذاری در کنترل مطلوب‌تر آفات و بیماری‌ها میتونه محقق بشه. عوامل خسارت‌های گیاهی مهم در کشور ایران بالغ بر 607 عامل هستش، شامل آفات، بیماری ها و علف های هست که آفات شامل حشرات، کنه ها، موش ها و پرندگان حدود 28% این تعداد، بیماری ها شامل باکتری، قارچ، نماتود، ویروس و فیتوپلاسما ها حدود 25% و علف های هست هم 47%ش رو شامل میشن. سالانه در سطح حدود 12 میلیون هکتار مبارزه شیمیایی انجام میشه و تنها حدود 2.5 میلیون هکتار عملیات مبارزه غیر شیمیایی در کشور صورت میپذیره. اما اگر بخوایم یه آینده‌ای برای کنترل آفات متصور باشیم به چه شکل هستش؟ افزایش کشاورزی در واقع باعث افزایش دستکاری طبیعت توسط انسان میشه. از طرفی افزایش جابجایی‌های مردم و کالاها و همچنین مشکلات تغییر اقلیم باعث افزایش طغیان آفات مهاجم میشه که این موارد در مجموع سبب افزایش دشواری کنترل آفات در آینده خواهد بود. پس تکیه بر آفتکش‌ها روش پایدار و قابل اعتمادی نیست. افزایش هشدارها و نگرانی‌های عمومی اثرات اونها روی محیط و زیست و سلامتی انسان‌ها، افزایش مقاومت به آفتکش‌ها، حذف آفتکش‌های قدیمی که معادل هست با روی کار اومدن آفتکش‌های پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر، و این مهم در واقع تاکید داره. پس احساس نیاز میشه برای راه‌های پایدارتر و قابل اعتمادتر برای کنترل آفات.
تولید محصولات کشاورزی از جنبه‌های مختلف آسیب پذیره. برای حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفات روش‌های مختلفی وجود داره و یکی از این روش‌ها استفاده از روش هسته‌ای یا پرتوتابی وابسته به مجموعه دانش هسته‌ایه. برای افزایش سلامت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف سم و کود شیمیایی میشه از فناوری پرتودهی هسته‌ای برای آفت زدایی از محصولات بدون استفاده از انواع سموم و کودهای شیمیایی بهره برد. استفاده از پرتودهی گاما در آفت زدایی از محصولات هیچ آسیبی به محصول نمیرسونه. ادامه صحبت‌های خانم دکتر شیوا اصولی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، درباره استفاده از فناوری هسته‌ای در مبارزه با آفات گیاهیه.
اما کاربرد تکنیک هسته‌ای در کنترل آفات چه جایگاهی داره و در واقع کجا میتونه قرار بگیره؟ شامل قرنطینه، بهداشت گیاهی و پرتوتابی محصولات کشاورزی تازه و انباری، کنترل بیولوژیک و تکنیک استفاده از حشرات نابارور. اگر بخوام در مورد استفاده از تکنیک‌های هسته‌ای در قرنطینه صحبت بکنیم، این روش یا استفاده از پرتوتابی توی قرنطینه برمیگرده به استفاده از پرتو در سبزیجات و میوه‌های تازه و عمدتاً میوه‌ها که علیه مگس میوه اولین بار اجرا شد. و بعد از اون هم این روش، یعنی استفاده از پرتو در قرنطینه برای محصولات کشاورزی، روی سایر محصولات کشاورزی و باقی در واقع ادامه پیدا کرد که علیه سایر حشرات بود، کنه ها، نماتودها و قارچ ها. و دیگه 1997 ما در واقع گسترش استفاده از پرتو تابی رو تو قرنطینه ها داریم و کل تلاش ها و تحقیقاتی که در این حیطه، یعنی استفاده از پرتو در قرنطینه ها انجام میشه، بر این متمرکز هستش که یک دوز عمومی برای هر آفت خاص و برای هر محصول خاص نهایتاً به دست بیاد و این رو بشه در تمام جهان و به تمام صادرات و واردات اون محصول مشخص در جهان تعمیمش داد. با توجه به توضیحاتی که عرض کردم، محدوده کنترل آفات در مورد قرنطینه به این صورت هستش که احتمال وجود آفت زنده در محصول که قادر به تولید مز و ایجاد نسل جدید باشه ضرورتاً صفر هستش. منظور این هستش که ما احتیاج به دوزی داریم و به اون حدی از فرتوتابی داریم که اون آفت اگر در واقع در محصول وجود داره یا از بین رفته باشه یا امکان این که بخواد نسل بعدی رو ایجاد کنه وجود نداشته باشه. اما مهمترین بحث یا استفاده از تکنیک پرتوتابی در کنترل آفات برمیگرده به استرایل اینسکت تکنیک یا همون تکنیک نابارورسازی حشرات. در مورد روش استرایل اینسکت تکنیک یا همون در واقع تکنیک حشرات نابارور که به اختصار بهش SIT گفته میشه، در این روش ما پرتوتابی مستقیم محصول غذایی رو نداریم. اما مفهوم اون چی هست؟ اگه بخوام یه مفاهیم کلی در واقع از این روش داشته باشیم، برای خیلی از آفات کلیدی تکنیک حشرات نابارور میتونه به عنوان یه جزء مهمی از برنامه‌های کنترل آفات باشه. این تکنولوژی به مفهوم استفاده از پرتوتابی برای نابارورسازی حشرات که اول در ایالات متحده در واقع شروع شد، الان در تمام قاره‌های جهان اجرا میشه. این تکنیک برای 4 دهه موضوع تحقیق و گسترش بوده تو برنامه‌های مشترک FAO و IAEA که روی تکنیک‌های هسته‌ای تو حیطه غذا و کشاورزی کار می‌کنن. اما اینکه به طور کلی این تکنیک مفهومش چی هست و در واقع از چه قدم‌هایی تشکیل شده، استفاده از حشرات نابارور یکی از روش‌های کنترل بیولوژیکه. یعنی اگر بخوایم تقسیم بندی روش‌های کنترلی آفات رو داشته باشیم، در دسته‌بندی کنترل بیولوژیک آفات جای می‌گیره. به طور معمول حشرات نر به صورت انبوه تولید میشن، بعد توسط پرتوهای یونیزان نابارور میشن و بعد در طبیعت رها میشن و نرهای نابارور با نرهای وحشی تو جفتگیری رقابت میکنن و ماده های جفتگیری کرده با نرهای نابارور دیگه توانایی تولید نتاج رو ندارن و بدین ترتیب جمعیت بعدی کاهش پیدا میکنه و جمعیت حشره بدون استفاده از هم، بدون استفاده از هیچ موجود خارجی دیگه و در واقع با نوع و گونه خودش رو به زوال میره. و چون روش کاملا دوستدار محیط زیست هستش، استفاده از این روش هم رو به افزایشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
اما لازمه بگیم که فناوری هسته‌ای در بخش کشاورزی کاربردهای مختلف دیگه‌ای هم داره. درباره کاربردهای دیگه این فناوری در کشاورزی از زبان آقای دکتر هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور بشنوید.
خب انرژی اتمی در بخش کشاورزی کاربردهای مختلفی داره. در حوزه آب و خاک که بنده رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب هستم، چند تا کاربرد مهم وجود داره که مهمترین اونها بحث حاصلخیزی خاک و کودها است. ما برای اینکه بتونیم کارایی کودها رو بهتر شناسایی بکنیم و عناصر رو دنبال بکنیم که در خاک به چه شکل حرکت میکنن و همینطور در گیاه، معمولا از عناصر نشاندار استفاده میکنیم. عناصر مهم مورد نیاز گیاه مثل نیتروژن، مثل فسفر، پتاسیم، آهن و روی اینها همه توسط سازمان انرژی اتمی نشاندار میشن و در اختیار مؤسسات پژوهشی من جلو مؤسسه تحقیقات خاک و آب قرار میگیرن که بتونن کاربردهاشو در خاک بچریم ازش استفاده بکنیم. در یک حوزه دیگه، در حوزه کودهای زیستی هست. ما برای اینکه بدونیم هر میکروارگانیسمی چقدر میتونه عناصر رو در اختیار گیاهان قرار بده، معمولا مجددا از عناصر نشاندار استفاده میکنیم و در اختیار میکروارگانیسم‌ها قرار میدیم و بعد تغییر و تبدیلات اینها رو در خاک و در گیاه دنبال میکنیم و برای سنجش مقدار نیتروژنی که به طور مثال داره توسط میکروارگانیسم با تثبیت میشه و در اختیار گیاه قرار میگیره از انرژی اتمی استفاده میکنیم. در حوزه آب و روابط آب، خاک و گیاه و همینطور مطالعات مربوط به شوری خاک، مجددا ما از عناصر نشاندار میتونیم استفاده بکنیم. یک استفاده دیگه که حالا بیشتر مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی انجام میده و ما هم در مؤسسه کارهایی رو در گذشته انجام دادیم، استفاده از پرتوتابی برای این هستش که ما بتونیم موتاسیون و یا همون جهش رو در میکروارگانیسم‌ها، انواع باکتری‌ها و انواع قارچ‌ها ایجاد بکنیم و بتوانیم یک کلکسیونی از باکتری ها و قارچه با توانمندی های مختلف ایجاد بکنیم و بعد با روش های قراردادگری مؤثرترین اونها رو انتخاب بکنیم. ما اولین پروژمون رو با پژوهشکده کشاورزی سازمان انرژی اتمی از سال 1372 آغاز کردیم. خود من شخصا در سال 84 پروژه مشترک داشتم و همین الان هم پروژه مشترک با پژوهشگاه کشاورزی هسته‌ای ما الان داریم. یک توافقنامه‌ای هم منعقد شده که همکاری‌های بیشتر و بهتری با استفاده از امکانات هر دو طرف انجام بشه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در این بخش سبزینه چند خبر بشنوید. خبر اول درباره ساخت سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا است. سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا به وسیله دانش بنیان‌ها طراحی شده که این سامانه قادر به استحصال آب مازاد برای احیای دریاچه‌های خشک و ارتقاء کارایی آبیاری زمین‌های کشاورزی. علیرضا فرهادی مجری و طراح این سامانه گفته که این سامانه مبتنی بر اینترنت اشیای صنعتی بوده و باعث ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستانها، فضای سبز و زمینهای کشاورزی میشه. استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف به کاربردهای این سامانه آبیاری اشاره کرده و گفته که ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستانها، فضای سبز و زمینهای کشاورزی از طریق برقراری تعادل لحظه‌ای بین عرضه و تقاضا، ارتقاء نحوه تحویل آب به بهره برداران به شیوه بر حسب تقاضا که بیشترین انعطاف پذیری در تحویل آب به بهره برداران رو داره و عدالت در تخصیص آب به بهره برداران از کاربردهای این محصول فناورانه به شمار میره. این فعال فناور کنترل آب‌های مرزی، پایش مستمر شبکه آبیاری به منظور جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز، تعیین فوری نقاط هرز رفت آب از شبکه و جبران اونها از طریق کنترل از راه دور سازه‌های خودکار انتقال آب و امنیت سایبری بسیار بالا رو از دیگر کاربردهای این محصول عنوان کرده. خبر بعدی رو بشنوید که خاک رسانای برق کشت گیاهان رو تسریع میکنه. محققان دانشگاه لینکو پینگ سوئد یه نوع خاک رسانای برق برای کشت گیاهان بدون خاک معمولی و با استفاده از روشی به نام هیدروپونیکس ابدا کردن. هیدروپونیکس روشی شامل کشت گیاهان با استفاده از محصول مغذی مبتنی بر آب به جای استفاده از خاکه. این روش مصرف آب رو به میزان قابل توجهی کمتر میکنه و همه مواد مغذی رو در سیستم حفظ میکنه. این ویژگی در عملکردهای کشاورزی سنتی غیر قابل دستیابیه. از روش هیدروپونیکس در کشاورزی عمودی برای کشت کاهو، گیاهان و سبزیجات استفاده میشه. محققان نام این خاک رو ایسول گذاشتن که رسانه برق و به طور خاص برای کشاورزی هیدروپونیک طراحی شده. آزمایش‌های اونها نشون داده گیاه جو که در این خاک رسانه الکتریکی پرورش پیدا کرده تنها در 15 روز که ریشه گیاه تقویت الکتریکی داده شده 50% بیشتر رشد کرده. با کمک این روش میشه با استفاده از منابع کمتری نهال رو پرورش داد. قبل از این هم محققان از برق ولتاژ بالا برای کمک به رشد گیاهان استفاده کردن، اما ایسول از انرژی بسیار کمی استفاده میکنه و ایمن.
Oh,
و اما خبر بعدی این هست که فیلتر دواری تصفیه آب سنترپیوت در کشت و صنعت مقان اختراع شده. فیلتر دواری تصفیه آب سنترپیوت به وسیله کارکنان شرکت کشت، صنعت و دامپروری مقان اولین بار در سطح دنیا اختراع شده. عنوان این اختراع فیلتر دوار خودشستشو به منظور کنترل ورود ناخالصی‌های آب به داخل شبکه‌های آبیاری تحت فشاره. خودشستشو بودن، نیاز نداشتن به تمیز کردن دوره‌ای، فیلتراسیون شبانه روزی، پایین بودن هزینه راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری فیلتر دوار در مقایسه با فیلترهای رایج از مزایای این اختراع. همچنین انجام عمل فیلتراسیون با کمترین هزینه و هدر رفت آب به خاطر نیاز نداشتن به پاکسازی دوره‌ای، افزایش کیفیت آبیاری و عملکرد با جلوگیری از انسداد نازل‌ها و کنترل ورود بذور علف‌های هرز معلق در آب به مزرعه از مزایای دیگه این اختراع. به انتهای برنامه سبزینه رسیدیم. همکاران ما رو از نظر، پیشنهاد و انتقاداتون آگاه کنید. با آرزوی لحظه های خوب و پربار ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
کانال تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه های ما را هر شب بشنوید. برنامه های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش. هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه به وقت دوشنبه. امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کیلوهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
همکنون تکرار مشاهی رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته شما را با خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، متکلم، فقیه، ریاضیدان، منجم و شاعر شهیر ایرانی قرن هفتم هجری قمری آشنا می‌کنیم. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در سال 597 هجری قمری برابر با 1201 میلادی در شهر طوس در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول را نزد پدر آموخت و پس از آن نزد داییش نورالدین محمد ابن علی علم حدیث و مقدمات منطق و حکمت را یاد گرفت. در ابتدای جوانی برای تکمیل معلومات به نیشابور که در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد رفت و در تمامی علوم متداول آن روزگار سرآمد شد. در زمانی که خاک خراسان عرصه تاخت و تاز مغولان شده بود، خواجه نصیرالدین به قلعه های اسماعیلیه رفت و بسیاری از آثارش را در آنجا تألیف کرد. هولاکو خان مغول پس از حمله به ایران و پایان دادن به فرمان روایی اسماعیلیان، خواجه نصیرالدین را در خدمت خود گرفت و او را عملاً به وزارت خود برگزید. عزیزان، هولاکو بعد از سرکوب اسماعیلیان به فکر فتح بغداد و سرنگونی خلافت عباسی افتاد و با خواجه در این زمینه مشورت کرد. او بعد از تأمل بسیار گفت که از اوضاع عالم و تأثیرات ستارگان چنین معلوم می شود که به زودی خلیفه گرفتار گردد و عراق بی زحمت به تصرف هولاکو درآید. هولاکو که به نجوم و احکام آن بسیار اعتقاد داشت، به گفته خواجه نصیرالدین اعتماد کرد و با وجود مخالفت حسام الدین یکی دیگر از منجمانش عازم فتح بغداد شد و در نهایت در روز چهارم صفر سال 656 هجری قمری خلیفه مستعصم با سه پسر خود و بزرگان شهر بیرون آمدند و شهر بغداد تسلیم مغولان شد و به حکم هولاکو خان خلیفه را کشتند. پس از فتح بغداد به دست هولاکو خان، خواجه نصیرالدین طوسی مأمور تأسیس رصدخانه مراغه در شمال غرب ایران شد. بعضی از مورخان تأسیس رصدخانه مراغه را از افکار و ابتکارات خود خواجه نصیرالدین طوسی می دانند و می گویند که خواجه توانست با استدلال هولاکو را متقاعد سازد که ایجاد رصدخانه بسیار پرفایده است. او به فرمانده مغول گفت که در علم نجوم اگر کسی از اوضاع و احوال فلکی آگاه باشد، در وقت ظهور بعضی از حوادث او را ترس و وحشتی که در مردم نادان پدید می آید ایجاد نمی شود. هولاکو پس از شنیدن سخنان خواجه با وجود هزینه گزاف ساختن رصدخانه مراغه اجازه ساخت این عمارت را داد و خواجه را مأمور تأسیس آن کرد. دوستان گرامی، البته بعضی از مورخان نیز فکر تأسیس رصدخانه را از منکوقاان پادشاه مغول می دانند که هولاکو به دستور او به ایران حمله کرده بود. می گویند منکوقاان به عقل و کیاست امتیازی تمام داشت و حتی بعضی از مسائل هندسی اقلیدس را حل کرده بود. او چون آوازه فضل و استادی خواجه نصیرالدین را شنید، از هولاکو خان خواست تا خواجه را به مغولستان بفرستد تا در آنجا رصدخانه‌ای بنا کند. ولی چون منکوقاان در صدد تصرف چین جنوبی بود و از پایتخت فاصله داشت و هولاکو خان هم به خواجه علاقمند شده بود، چون این صلاح دید این کار در ایران و به فرمان او انجام شود. محلی که برای رصدخانه انتخاب کردند، تپه بلندی در شمال غربی شهر مراغه بود. به دستور خواجه، معمار معروف آن عصر، ابو سعادت احمد ابن عثمان مراغی، مأمور ساختن عمارت باشکوه رصدخانه مراغه شد. در ساختن آن علاوه بر کمک‌های مالی فراوان خزانه دولت، اوقاف سراسر کشور نیز در اختیار خواجه نصیرالدین طوسی قرار گرفت و خواجه به هر شهری مأموری فرستاد که عواید آن را جمع‌آوری کند و برای مصارف رصدخانه به مراغه بفرستد. گفته شده است که خواجه نصیرالدین خود نیز سه مرتبه برای نظارت بر کار اوقاف به سفر رفت و در خلال این سفرها کتابها و آلات رصدی لازم را برای رصدخانه مراغه جمع‌آوری کرد و به مراغه فرستاد. وی در حین فعالیتش در رصدخانه مراغه زیج ایلخانی را نیز نوشت. دوستان گرامی، زیج ایلخانی جداول و نکات حسابی تازه‌ای در مورد ستارگان داشت که در زیج‌های پیشینیان نبود. بسیاری از ریاضیدانان و علمای علم هیئت در رصدخانه مراغه فعالیت می‌کردند. سرآمد آنان 4 نفر بودند که خواجه نصیرالدین طوسی در مقدمه زیج ایلخانی نام آنها را ذکر کرده و آورده است. هولاکو من بنده کمترین نصیر که از طوسم را به رصد ستارگان فرمود و حکمایی که رصد می دانستند چون معیدالدین از دمشق بود و فخرالدین مراغی که از موصل بود و فخرالدین اخلاطی که از تفلیس بود و نجم الدین دبیران که از قزوین بود از آن ولایت ها بطلبید و زمین مراغه را برای رصد اختیار کردند و به آن بندگی مشغول شدند. همراهان گرامی، از ویژگی‌های رصدخانه مراغه یکی کتابخانه بزرگی بود که تعداد کتاب‌های نفیس آن را 400,000 جلد ذکر کرده‌اند و کارکرد دیگر آن فعالیت‌های آموزشی بود. خواجه نصیر حکما و دانشمندان را از مناطق مختلف به این مؤسسه علمی بزرگ دعوت می‌کرد. در این مرکز علمی به تدریس علوم نظری و ریاضیات که پایه و اساس نجوم است توجه خاصی می شد. خواجه بر حسب اهمیت رشته به دانشجویان فلسفه روزی 3 درهم، پزشکی 2 درهم، فقه 1 درهم و به محدثان 0.5 درهم حقوق می داد. این کارها مدت 13 سال به طول انجامید. هنوز ساختمان رصدخانه به اتمام نرسیده بود که هلاکو خان درگذشت و آباقا خان پسر بزرگتر و ولیعهد وی به جای پدر بر تخت سلطنت نشست. میگویند در ابتدا آباقا خان قبول سلطنت نکرد، ولی بعد به سعی خواجه و نصایح او مقام سلطنت را پذیرفت و خواجه نیز با همراهان خود به کار ساخت رصدخانه ادامه دادند. خواجه نصیرالدین تا آخرین دقایق عمر خود اجازه نداد که خللی در کار رصدخانه ایجاد شود و کوشش بسیار نمود که آن رصدخانه و کتابخانه از بین نرود. قسمت اعظم 150 رساله و نامه های خواجه نصیرالدین طوسی به زبان عربی نوشته شده. وسعت معلومات و نفوذ علمی او با ابن سینا قابل قیاس است، جز آنکه ابن سینا در پزشکی و خواجه نصیر در ریاضیات مهارت بیشتری داشت، به طوری که خواجه در این زمینه آثار ارزشمندی را به جای گذاشته است. کارل بروکلمان، خاورشناس آلمانی، در کتاب خود آورده است که خواجه اهتمام بسزایی در علم ریاضی و نجوم به کار برد و آثار قدما را بعد از تعدیل و تنقیح ترجمه و تحریر کرد و اولین دانشمندی است که مثلثات را علمی مستقل دانست. وی در علم نجوم تألیفاتی دارد که در نوع خود بی نظیر است. تألیفات خواجه نصیر در ریاضیات از زمان خودش تا کنون در مکاتب اسلامی جزو کتب درسی طلاب شمرده می شود و بعضی از آثار ارزشمند او به زبانهای دیگر ترجمه شده و مورد استفاده دانشمندان اروپایی قرار گرفته است. خواجه نصیرالدین طوسی در دیباچه کتاب اخلاق ناصری علم ریاضی را 4 نوع دانسته: معرفت مقادیر و احکام و لواحق آن که آن را علم هندسه خوانند، معرفت اعداد و خواص آن که آن را علم عدد خوانند، معرفت اختلاف اوضاع اجرام آسمانی در مقایسه با یکدیگر و اجرام و ابعاد ایشان که آن را علم نجوم خوانند، و خواجه نصیر 4مین بخش علم ریاضی را موسیقی دانسته است. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کانال تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه‌های ما را هر شب بشنوید. برنامه‌های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش.
هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه به وقت دوشنبه. امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کلاهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کلاهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه سیاسی رو آماده پخش دارن، بریم بشنویم.
مجدوک خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. اجلاس اکا زمینه ساز گسترش همکاری های اقتصادی و صنعتی زنجان است. استاندار زنجان گفت برگزاری اجلاس شورای نمایندگان دائم سازمان همکاری اقتصادی اکا در زنجان فرصت برای رشد همکاری های اقتصادی، گردشگری و صنعتی استان با کشورهای عضو این سازمان است. سید محسن صادقی روز دوشنبه 28 مهر ماه در حاشیه برگزاری اجلاس اکا در مجمع خبرنگاران زنجان اظهار کرد. اجلاس شورای نمایندگان دائم اکا با هدف گسترش همکاری های اقتصادی بین استان زنجان و 10 کشور عضو این سازمان برگزار شد. در حال حاضر زنجان با کشورهای عضو اکا تبادل تجاری و همکاری های اقتصادی دارد، اما حجم این تعاملات متناسب با ظرفیت های استان نیست. و افزود در جریان این اجلاس بخش خصوصی استان زنجان با نمایندگان کشورهای عضو اکا وارد گفتگو می شود تا زمینه همکاری جدیدی در حوزه های گردشگری، بازرگانی، صناعت و خدمات بررسی شود. هدف ما این است که از طریق این تعاملات همکاری های اقتصادی و فرهنگی میان زنجان و کشورهای عضو اکا تقویت شود. صادقی با اشاره به ارائه 5 پیشنهاد مشخص از سوی استاندار زنجان به دبیرخانه اکا تأکید کرد. این پیشنهادها در راستای تعمیق روابط اقتصادی و فرهنگی میان اعضای اکا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های زنجان به عنوان حلقه مهم در مسیر تاریخی جاده ابریشم ارائه شده است. استاندار زنجان عنوان کرد که پس از برگزاری افتتاحیه پنل های گفتگوی مستقیم بین بخش خصوصی زنجان و نمایندگان کشورهای عضو برگزار خواهد شد که امیدواریم نتایج عملی و توافقات مؤثری برای رشد روابط اقتصادی به همراه داشته باشد. و افزود درخواست های اصلی ما شامل گسترش روابط خواهرخواندگی بین استان زنجان و استان های منتخب کشورهای عضو اکا و نیز ایجاد همکاری های مشترک در زمینه تأمین نیازهای وارداتی منطقه است. موقعیت ویژه ایران در مسیر جاده ابریشم و ارتباط طبیعی آن میان آسیا و اروپا فرصت کم نظیر برای ایفای نقش فعالتر زنجان در این حوزه ها فراهم کرده است. صادقی خاطر نشان کرد که امیدواریم دستاوردهای این اجلاس منجر به رشد متوازن روابط اقتصادی و فرهنگی استان با کشورهای عضو اکا و ارتقای جایگاه زنجان در تعاملات منطقه‌ای شود. همچنین سرپرست دفتر نمایندگی وزارت خارجه در زنجان در حاشیه برگزاری اجلاس اکا با اشاره به سفر نمایندگان 10 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکا با استان زنجان گفت هدف از این سفر آشنایی با ظرفیت‌های استان و بررسی زمینه‌های همکاری اقتصادی و فرهنگی است. مجتبی نادعلی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی در سفرهای دیپلماتیک اظهار کرد هیچ سفری بدون برنامه و هدف مشخص به مقصد سفر نمی‌کند و حضور نمایندگان کشورهای عضو اکا در زنجان با انگیزه جدی و اهمیت مشخص انجام شده است. وی تأکید کرد که کشورهای عضو اکا شامل 10 کشور مسلمان همسایه اند و ایران به عنوان کشور محوری می تواند آنها را از طریق خلیج فارس و دریای عمان با آبهای آزاد متصل کند. این فرصت ها می تواند رشد صادرات استان و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه را افزایش دهد. نادعلی درباره برنامه های فرهنگی و نمایشگاهی گفت برنامه ریزی شده است که فضای مشابه موزه اکا در زنجان ایجاد شود که در آن کالاها، میراث فرهنگی و هنر کشورهای عضو اکا به نمایش گذاشته شود تا هم تعاملات فرهنگی تقویت شود و هم زمینه‌های تجاری استان رشد یابد. وی همچنین بیان کرد از فعالان اقتصادی استان برای بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی و بررسی مراودات تجاری با کشورهای عضو اکا استفاده خواهد شد و جدول واردات و صادرات با این کشورها در دسترس است. او تأکید کرد که این سفر گام مهمی در راستای همافزایی همفکری استان و کشورهای عضو اکا است و امید می‌رود نتایج آن به رشد اقتصادی و فرهنگی زنجان منجر شود. اسد مجیدخان در دیدار با استاندار زنجان ضمن ابراز خرسندی از حضور در این استان با بیان اینکه سازمان اکا یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های همکاری‌های منطقه‌ای در جهان است افزود این سازمان در سال 1964 با عضویت کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس شد و امروز 10 کشور عضو و نقش مهم در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای دارد. وی تأکید کرد که ایران همواره نقش محوری در این سازمان داشته است و دبیرخانه آن نیز در تهران مستقر است. شنوندگان عزیز گزارشی را از زنجان ترافیک دیپلماتیک در صدومین نشست اکا را با هم میشنویم.
9 سفیر و نماینده کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی در دومین روز اجلاس اکو در زنجان روز پرکاری داشتند.
سفیر اکو حضور دارد که میتونم برای کشور ترکیه هم
نشست های تخصصی رو در روی اعضای اکو با تجار و بازرگانان زنجان فرصت طلایی برای توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه همکاری های منطقه‌ای بود.
ما با کشور ازبکستان قرارداد بستیم احداث همین پالایشگاه قیر که 40%ش قرار شد ازبکستان تقبل بکنه.
هیدش که به عنوان قطب اول تولید کفش بچگانه در کشور هستش بتونیم صادرات انشاءالله داشته باشیم.
حوزه کشمش و قیسی در واقع محصولاتمون رو آوردیم ارائه دادیم خدمتتون و
کشورها
با کشورهای ترکیه و آذربایجان ما تونستیم ارتباط بگیریم.
هدف ما این هستش که در بازچرخانی آب کمک بکنیم، انشاءالله بتونیم با کمک کشورهای عضو اکو دانش خودمون افزایش بدیم و در کشورهای مختلف این رو تبادل بکنیم.
رئیس اکو در این اجلاس اعلام کرد استان زنجان تا سال 2029 به عنوان پایتخت گردشگری اکو شناخته خواهد شد.
از استان زیبای زنجان کلید خورده و بستگی به هنر ما و پیگیری های ما و جدیت ما داره و طرف های مقابل.
این از آن شهادت میدهد که این پتانسیل میتوند باعث توسعه همکاری کشورهای عضو با این شهر زنجان گردد.
300 اجلاس اکو برای نخستین بار خارج از تهران و در زنجان شهر میزبان مهربان در حال برگزاری است.
کشورهای عضو اکو در زنجان اعلام کردند کشورمان از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه بازار اوراسیا برخورداره. سعید حاتمی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما زنجان.
دبیر کل اکا در ادامه با اشاره به حضور نمایندگان کشورهای مختلف از کشورهای جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه و پاکستان در ساختار دبیرخانه اکا گفت تنوع قومیتی و فرهنگی در سازمان اکا فرصت برای تعمیق پیوندهای منطقه‌ای است که زنجان نیز با پیشینه فرهنگی و اقتصادی خود میتواند نقش کلیدی در همکاری‌های منطقه‌ای ایفا کند. مجید خان با اشاره به تعلق خاطرات شخصی خود به شهر زنجان افزود: من در کنار مزار حضرت میران حسین شاه زنجانی در لاهور بزرگ شدم و از کودکی با نام و پیشینه زنجان آشنا بودم و همچنین با مطرح شدن پیشنهادهای مهم استاندار زنجان در نشست شورای نمایندگان دائم کشورهای عضو اکا خبر داد و تأکید کرد. این پیشنهادها در گزارش رسمی این نشست منعکس خواهد شد.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. tajik.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقط نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان. کانال تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه‌های ما را هر شب بشنوید. برنامه‌های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش. هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه با وقت دوشنبه. امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کیلوهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
دوستانی گرامی، کم کم با پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه مثل همیشه حکایت های ادبی رو خواهید شنید.
خداوندا، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی شیرین از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. دو برادر بودند که یکی برای سلطان کار میکرد و دیگری برای تأمین معیشت به کار و تلاش بیوقفه میپرداخت. شخصی پولدار به درویش گفت: چرا به دیگران خدمت نمی کنی تا از زحمت کار کردن راحت شوی؟ گفت: تو چرا کار نمی کنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ زیرا خردمندان گفتند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرین به خدمت بستن. به دست آهک تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا. ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. کسی خبر خوشی برای انوشیروان عادل آورد و گفت: شنیدم که خداوند عز و جل فلان دشمن تو را از میان برد. او گفت: آیا چیزی شنیدی که من را تنها گذاشت؟ اگر بمرد عدو، جای شادمانی نیست، که زندگانی ما نیست جاودانی نیست. گروهی از دانشمندان در حضور حضرت کسرا در مورد مسائلی به نفع و مصلحت صحبت می کردند و بزرگ مهر که رئیس آنها بود سکوت کرده بود. به او گفتند: چرا در این بحث با ما صحبت نمی کنی؟ او گفت: وزیران مانند پزشکان هستند و پزشک دارو را فقط به بیمار می دهد. پس وقتی ببینم که نظر شما صحیح هست، دیگر نباید درباره آن صحبت کنم. چو کاری بی فضول من براید، مرا در وی سخن گفتن نشاید. وگر بینم که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینم گناه است. تا درودی دیگر بدرود.
چنل تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه‌های ما را هر شب بشنوید. برنامه‌های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش.